أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو گفتگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 124 است که قسمت و ابتدای آیه شریفه رو، بخش نخستین آن رو، در بحث گذشته مطرح کردیم. الان ادامه این بحث رو باید تعقیب کنیم. گفته شد که خداوند سبحان مطرح می‌فرماید که ما ابراهیم را درگیر با پاره ای از مسائل کردیم. واژه ابتلا رو توضیح دادیم و بازگو شد که ابتلا غیر از بلاست. بلا هم استعمال شیرین و هم ناخوش و غیر شیرین دارد. بلا هم در خوشی هاست، در ناخوشی هاست، هم در حسنات است، هم در سیئات. اون چه میپسندیم و نمیپسندیم. اما ابتلا در امور دشوار است، درگیری هایی که سختی، درگیری هایی که اینها جنبه چالش برای انسان دارد، اینها رو خداوند در قرآن ابتلا میگوید. ابراهیم درگیر شد با یه تنش‌های بسیار جدی که این کلمات الهی بود، خواسته‌های خداوندی بود، اوامر و نواهی حضرت باری تعالی، اما فأتمهن. نه، از پس تمام این امتحان‌ها و تمام این درگیری‌ها به خوبی به تمامه برون آمد و اینها رو به غایت رسان، به مقصد رسان. همان که به ابراهیم الذی وفا، به تمام معنا پیمان خودش رو با خداوند عمل می کند و پیمانداری می کند. اونگاه قال انی جاعلک للناس اماما، از این قسمت باید امشب مطرح کنیم. منتها من یه جمله کوتاه دیگه ای رو بازگو می کنم و ادامه مطلب اون این است که با توجه به این که مجموعه آیات پیشین قریب 60 آیه ما پیرامون بنی اسرائیل گفتیم و مطرح کردیم در این آیات مبارکه سوره بقره، این نکته ای که الان خداوند در این قسمت ماجرای ابراهیم بازگو می کند که امامت ابراهیم است، خیلی معنی دار است. اون این است. خب مشاهده شد که از مجموعه گفتارها و ادعاهای بنی اسرائیل چنین برمی آمد که این جماعت مدعی پیشداری و جلوداری و یه نوع رجحان و برتری نسبت به دیگرانند. اینها معتقد بودند که بهشت ملک تلق این جماعت است، معتقد بودند که راه ثواب فقط این است لا غیر. یه به نوعی جلوداری برای خودشون قائل بودند، حاضر به تبعیت نبودند، خودشون رو تابع نمی دانستن، مطبوع می دانستن، جلودار می دانستن، پیرو نمی پنداشتند و تمام این مطالب استفاده می شد از آیاتی که گذشت. و شاید یه مقداری این بحث رو هم که نه، شاید بیش از مقدار، به نوعی مرتبط با پیشینه خودشون می کردن که اینها به فرزندان و دودمان ابراهیم ارتباط دارند و بنی اسحاقند و بنی یعقوبند و بنی اسرائیلند و منتهی می شوند به ابراهیم خلیل الرحمن. این هم در ذهن اینها هست. خداوند سبحان برای بازگو کردن این حقیقت و نشان دادن جلوه و وجهه اون مقام و شخصیتی که می تواند جلودار باشد و امام باشد و پیشوا باشد، به دنبال این مباحث این قضیه رو مطرح می کند. اگر شما مدعی هستید که وابستگان به ابراهیمید، بدانید که ابراهیم بدون هیچ به تعبیر عامیانه چک و چانه زدنی به مقام بزرگی و بلندا و جلوداری و رهبری بشریت نرسید. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، ابراهیم تمام دشواری ها و سختی ها را به جان خرید و تمام این وادی عشق را به وجود به تمام هستی طی نمود و این سلوک رو به اونجا رساند که این مدال و نشانه افتخار به سینه او قرار گرفت. شما چه کردید؟ آیا شما چه کار ارزشمندی رو انجام دادید؟ شما چه وادی بزرگی رو طی کردید؟ به کدام قله نائل شدید؟ فتح کردید از کمالات الهی و بشری که مدعی این باشید که برترید، جلودارید، نخبه اید، گزیدگانید، فرزانگانید، شایستگانید؟ به چه دلیلی این مدعا رو مطرح میکنید؟ آیا شما هم مانند ابراهیم عمل کردید؟ گوارای شما باد. اگر غیر از این است که این ادعای واهی و توخالی است، این که یه لاف است، یه گزاف است، واقعیتی پس اون نیست. این رو به زیبایی و شفافیت خداوند مطرح می کند. هر چند خطاب ممکن است به ذهن ما بعد از ماجرای بنی اسرائیل و نام ابراهیم این گروه بیان، اما این یه خطابی است که شامل همه انسان ها و همه ما می شود. یعنی اگر کسانی هم می خواهند چنین انتساب و ادعایی رو نسبت به پیشوایان و جلودارانشون داشته باشند، به پیامبر اسلام داشته باشند، به اولیاء دین و پیشوایان معصومین، امیرالمؤمنین و فرزندانشون داشته باشند، اونها هم به این نقد کشیده میشوند و با اونها هم چنین محاکاتی میشود، اونها هم باید جوابگوی چنین بحث و قصه و حدیثی باشند. و این خیلی از این بود آیه شریف مهم است. ابراهیم زادگان ابراهیم نیستند، امام زادگان امام نیستند، مگر اون که مسیر امامت و ابراهیم را طی کرده باشه. این خیلی حرف مهمی است که همیشه در جامعه بشری محل اعتراض و بالاخره درگیری جماعتی بوده است که به این ادعاها و به این منصبها و موقعیتها میخواستند که فخر فروشی کنند و خودشون را برتر از دیگران بدانند. حالا با این مقدمه بحث رو تغییر میکنیم. هنگامی که ابراهیم از پس این مراحل به در آمد، آنگاه قال انی جاعلک للناس اماما، خداوند فرمود که ابراهیم من تو را قرار میدهم برای مردم امام، من تو را امام برای مردم قرار میدهم. اجازه بفرمایید که این بحث رو من با یه حوصله بیشتری تعقیب کنم خدمت عزیزان. فرمود انی جاعلک، کلمه جعل به معنای قرار دادن معنا میکنه. ما دو گونه جعل در قرآن داریم، یه جعل تکوینی طبیعی خارجی مادی، هو الذی جعل الشمس ضیاء، خداوند خورشید را ضیاء قرار داده است، این میشه جعل. خورشید رو خداوند نورافشان و درخشان قرار داده است. این سوره مبارکه تکبیر رو که اشاره کردیم و گفتیم بالاخره این حال روز، این درخشندگی، این هلیوس، این الهه خورشید در یونان قدیم و اون وضعیتی که این سیاره دارد و این وضعیتی که این شکل خاص اون اختصاص دارد اشاره کردیم. مباحثی رو در مورد خورشید گفتیم. هو الذی جعل الشمس ضیاء، خورشید مجعول الهی است، ماه مجعول الهی است، اینها جعل شدند. اینها رو میگیم جعل طبیعی، جعل تکوینی. اما در کنار اون ما یه جعل دیگه داریم که این جعل تشریعی است، یعنی خداوند یه قوانینی و یه قراردادهایی را تعیین میکند. از منظر قانونگذاری و شریعت یه چیزهایی را ذات باری تعالی بازگو میفرماید، این میشه جعل تشریعی. این قراردادهای تشریعی و قانونی و حقوقی الهی است. فرمود ذات باری تعالی انی جاعلک، این جعل این نیست که قهرن و ذاتن ابراهیم، مانند این که خدا خورشید را خورشید کرده است، ابراهیم را امام کرده است، نه، این معنای قضیه نیست. این جعل و این قرارداد، قرارداد تشریعی است، با یه سری قوانین، یه سری برنامه هاست که ابراهیم به این مقام میرسد و رسیده است. این چنین جعلی است. انی جاعلک، من تو رو قرار دادم ابراهیم برای مردمان امام. یه نکته دیگه رو عرض میکنم، کمی دشوار است اما لازم اینجا بدانیم این بحث رو. چه زمانی، حالا امام رو میرسیم مطرح میکنیم که یعنی چه جایگاهی است امام و امامت، اما کی خداوند به ابراهیم میگد که ما تو رو امام قرار دادیم؟ خب این روشن است، زمانی ابراهیم به مقام امامت میرسد و این منصب رو خداوند به اون واگذار میکند که وادی به وادی هفت شهر عشق رو طی کرده است، به عنوان یه بنده صالح خداوند این رتبه رو طی کرده است، فراتر از اون آمده است، با اسرار نهانخانه غیب بعضن آشنا شده است، یه خبرهایی گرفته است، زبان او باز شده است، با جامعه سخن گفته است که اینها رو توضیح خواهم داد، مقام رسالت پیدا کرده بعد از نبوت، و بعد از این یه پله بالاتر اومده است، به اون دوستی و خلت و خلیل الله بودن هم واصل شده. حالا بعد از این که تمام این وادی ها رو پشت سر گذارده است، اونگاه خدا به او میگوید من بعد، از این پس رو به آینده من تو رو امام قرار میدهم. حالا اینها همه نیاز به توضیحات بیشتری داره، اما این که اصرار میبردم چون اینجا حرف و حدیث بسیاره، بعضی ها چیزها گفتن که با آیه هرگز نمیسازد. حالا علت این که بحث رو مطرح کردن چیست بماند، نمیخوایم وارد بعضی از مسائلی باشیم که وقت رو تلف میکنند، اما همین مقدار انی جائل و کل ناس اماما این ویژگی دارد. کلمه جائل بر وزن چیست؟ فاعل. خود جائل، جائلون اسم فاعل است، بر وزن فاعله، و اسم فاعل هنگامی که به دنبال خودش میاد و اضافه به بعدش میشه، یعنی بعدش میشه مضاف الیهش، معمولش میشه مضاف الیهش، اینجا زمان ماضی و گذشته را میرساند، اما وقتی نسبت به معمول، مفعول و اون چه بعدش میاد اضافه نمیشه، اینجا ماضی رو نمیرساند، حال و آینده رو میرساند. من با یه مثال عرض میکنم، این گاهی تو کتابای ادبی داشتیم وقتی بود است، یک کسی میاد به شما میگه که انا قاتل زیدن، سری میگه مچش بگیرید، این اقرار کرد به قتل، بگیرید این رو بازداشت کنید تا مشخص بشه که این اقراری که کرد آیا چگونه است، از سر عقل بود، اونگاه شناسایی بشه، پرونده واخوانی بشه تا بتوانیم اجرای حکم کنیم، مجازات کنیم. تکرار میکنم، اگر بگوید انا من قاتل و زیدن، قاتل به زید اضافه میشه، زید میشه مجرور، قاتل و زیدن معنیش میشه من زید را در گذشته کشتم. اما همین جمله را اگر اینطور بگد انا قاتلون زیدن، هیچ چی عوض نشد، فقط اعراب ها عوض شد، دیگه اضافه نیست، این انا قاتلون زیدن، اینجا نه بازداشتش میکنن نه محاکمش میکنن، فقط زیر نظرش میگیرن. اگه فرداها یه اتفاقی افتاد و زید کشته شد، یه مزنونی دارند اینجا، میرن سراغ این، میگن چون این 10 روز قبل تهدید کرد زید را. انا قاتل و زیدن دیگه معنای گذشته نمیده، یعنی من در آینده چنین تصمیمی دارم و میخوام این کار رو بکنم. اگر میگفت قاتل و زیدن، یعنی من در گذشته قاتل بودم، اما الان که میگه قاتل و زیدن یعنی اضافه نمیشه، معنا این میشه که من در آینده چنین خواهم کرد. حالا ببینید، انی جائل و کل الناس اماما، خداوند نمیگه من قبلا ابراهیم تو رو امام کردم، میگه چی؟ من بعد تو را امام میکنم. پس امامت یه موقعیت و یه منصبیست که کی میاد؟ بعد از خیلی مسائل میاد. ابراهیم بعد از اون که این مراحل رو طی کرده، چه مراحل رو طی کرده است؟ اشاره کردم اول به عنوان یه عبد صالح خداست. خب این اونقدر در عبودیت پیش رفت که لیاقت این رو پیدا کرد که خداوند به اون خبر بدهد. انسانی که از سوی خداوند خبرهای مستقیم دریافت کند اسمش میشه چی؟ میشه نبی، چون از ماده نبع میاد، یعنی خبر ویژه، و نبوت یعنی دارای خبر شدن از سوی خداوند. اما نبوت یه قضیه شخصی است، اگر کسی از سوی خداوند خبر بگیرد و دارای خبری باشه، ممکنه این خبر و این گفتگویی که خدا با او میکند از آن خودش باشه، این مأموریتی نسبت به دیگران نداشته باشه، این میشه نبی. حالا اگر کارش به اونجا رسید که این توان رو دارد که بلندگوی خداوند در نزد بشریت باشد، یعنی این توان رو داره که این خبرهایی که از خدا گرفته است اینها رو به دیگران منتقل کنه و بازگو کند برای جامعه، و این اجازه رو پیدا میکنه، میشه چی؟ میشه رسول. از مقام نبوت یه گام فراتر قله به دامنه رسالت میرسد، پا به کوی رسولان میگذارد، کوی نیشنامان بشری پا میگذارد میشه رسول. پس رسول کسی است که بعد از اون که خبر یافت و نبی شد، حالا مأموریت انتقال به دیگران رو هم پیدا میکند. این میشه رسول. انی جاعل و کل ناس اماما بعد از این مراحل است. تازه بعد از مرحله رسول بودن، ابراهیم یه رسولی شده است که دیگه به مقام اتخذ الله و ابراهیم خلیلا هم رسیده، یعنی خیلی صمیمی شده با خداوند، خیلی نزدیکی های پیدا کرده است. بعد از این مراحل، پس از این، حالا ممکنه در این شرایط سنی بالای ابراهیم هم بوده است که خداوند میگوید من تو رو به عنوان امام قرار دادم. این نکته ثابت و روشن، هیچ قابل چانه‌زنی هم نیست، روشن و مسلم که بعد از این مقامات است که جناب ابراهیم به مسند نبوت، به مسند امامت و جایگاه امام منصوب میشه و مجعول میشه و خداوند اون رو امام تعیین میکنه. پس این کاملا روشن، چون بحث و غرض داریم اینجا. خب انی جاعل کل الناس اماما، حالا این مقام اماما و امامتی که خداوند بعد از این مراحل برای ابراهیم تثبیت میکند و بازگو میکند، و این ابلاغ ابلاغی است که فقط باید خداوند سبحان پای اون رو امضا کند و هیچ کس نمیتواند به رأی، رفراندومی، کاندیداتوری شدنی، صندوق درآوردنی این حرفا رو نمیپذیرند، این چه موقعیتی است که خداوند بازگو میکند؟ این قابل بررسی است. انی جاعل کل الناس اماما. کلمه امام یه معنای لغوی دارد و یه معنای اصطلاحی دارد. معنای لغوی امام رو گاهی در مباحث من گفتم، حالا چون مجموعه بحث رو الان مطرح میکنم یه نگاه سری و گذرایی میکنیم. خود واژه امام در لغت عرب از ماده امه میاد. امه به معنای پیش رو، امام یعنی آن کسی که پیش روست. این معنای اولیه لغت، آن که جلودار است، آن که پیش روست. امام نقطه مقابل خلف است، خلف پشت سر، امام پیش رو. امام هم از همین ماده است، یعنی اون که پیش روی شماست و نسب العین شماست، جلوی شماست. اما معانی لغوی دیگه ای داره کلمه امام در لغت ها که بعد اینا با اصطلاح جمع میشه، معانی زیبایی میشه. در خود لغت عرب انگامی که دیواری رو میخوان بچینند، یه بنایی رو بگذارند، خب طبیعی است میدانند عاقلان که خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. لذا باید فکری کرد که این خشت کج گذاشته نشه. چه باید کرد؟ باید یه ترازی داشت، باید ترازی این رو باید استوار کرد، پا بر جا کرد. و این دیوار رو که می خوان تراز کنن، دو تا تراز نیاز داره، یه تراز افقی می خواد، یه تراز عمودی می خواد، تا بتواند این دیوار راست باشد، راست قامت باشد. الان تو اصطلاح عرف محلی نوعاً آیونی که این کار رو میکنن و آشنای با اینن، اینو بالاخره ریسمان کار میذارن و ریسمان رو تنظیم میکنن و شروع میکنن به انجام دادن کارشون و چیدن. مثلا فرض این بالا وقتیست که میخوان افقی رو تراز کنن. مثلا فرض در کلام قدیم فارسی، در پارسی قدیم، این رو رژه بنا میگفتند. رژه بنا، رژه خیلی کلمه زیبایی است، اما خیلی از واژه‌هامون رو از دست داریم و استعمال نمی‌کنیم تو ادبیات امروزمون که خیلی شیک و زیبا و عالی بوده است اینها. خود رژه یا ریسمان، شما کدوم رو بیشتر می‌پسندید واقعا؟ رژه بنا، اون ریسمان بنا مثلا که به کار برده می‌شده است. وقتی می‌خواستن دیوار رو افقی، ترازش، عمودی ترازش رو تنظیم کنند، اینجا از یه چیز دیگری استفاده می‌کردن، از شاغول استفاده میکردن. حالا خود کلمه شاغول هم احتمالاً لفظ ترکی است، لفظ پارسی نیست، اما به کار برده میشه. از کلمه شاغول استفاده میکردن. اون در دقیقاً معادل کلمه شاغول در لغت عرب واژه امام است، یعنی آن چه تراز را به شکل عمودی تأمین میکند، یعنی اون چه یه بنایی را در بلند شدن و ارتفاع از کجی و از سستی، از انحراف حفظ میکند. اون عامل حفظ رو امام میکرد. دقیقا معادل همون کلمه شاغول در خود لغت. این یک معنای دومی که کلمه امام در لغت داره، تأکید میکنم در لغت دارد، به نسخه اولیه هر چیز امام گفته میشود. به نسخه اولیه هر چیز، همون دیگه به تعبیر شما اون اورجینالش، اون نسخه اولیه اصل رو، اون رو میگن امام. نمونه عرض میکنم خدمتون. خب این رو میدانید وقتی که به اصطلاح قرآن در میان مسلمانان منتشر شد در صدر اسلام، گاهی بعض از لهجه ها هم مدخلیت پیدا کرد در قرآن. یعنی مثل این که شما الان ما پارسی صحبت میکنیم، اما شما پارسی صحبت کردن مثلا دوستان مازندرانی ما با پارسی صحبت کردن دوستانی که در جنوب خراسان در قائن و بیرجند هستند، اینا هر دوشون دارن با زبان پارسی صحبت میکنند، اینها دقیقا پارسی زبانانند، اما با لهجه ها. اون یکی ممکن است مازنی صحبت میکند، اون گیلکی صحبت میکند، اون تالشی صحبت میکند، این داره درز به خدمتون با لهجه جنوب خراسان به این شیوه، اما همشون دارن پارسی صحبت میکنن، یک کلمه یه فعل رو ادا میکنن اما با لهجه خودشون. چنین اتفاقی پیش اومد، یعنی در خواندن و قرائت قرآن بعضی از لهجه ها کلام عرب میخوانند، لهجه های عربی است، اما این کمی مدخلیت پیدا کرد، بعضی از فعل ها در تلفظ رفت و قالب لهجه ها. یه کار خیلی خوبی انجام شد در زمان عثمان بن عفان خلیفه سوم، این هشدار رو عاقلان در جامعه دادند، بزرگان فرمودند، ایشان هم این کار را عملی کرد، اومدن مجموعه قرآن هایی که به لهجه های مختلف نوشته بودند بعض از قبایل و طوائف برای خودشون، اینها رو جمع آوری کردند، اینها رو گردآوری کردند، اما اینجا یه سوء سلیقه‌ای به خرج داده شد. حالا قابل این بود که اینها شسته بشه، خمیر بشه، به تعبیر شما زیر خاک برود، از بین بره، به این چیه خط کلام خداست، نمیشه اینها رو کاری کرد، اما یه سوء سلیقه‌ای به خرج داده شد که احراق المصاحف شد، مجموعه این قرآن ها رو سوزاندن که از بین بره دیگه، در اختیار کسی نباشه. حالا بحث کتاب سوزیه نمیدونم فلان نبود، نمیخواستن کتاب سوزی کنن، قرآن سوزی کنن، خاطرات کسروی نبود که بخواد چنین و چنان باشه، اما عرض به خدمتون این انتخاب خوبی نبود، این کار انجام شد. به جای اون بر اساس لهجه حجاز، بر اساس خود لهجه مدنی، بر اساس خود لهجه مکی نبی مکرم، همونطور که خدا بر پیامبر نازل کرده است و پیامبر وجود مقدس ختم رسولان محمد مصطفی بازگو کردند و خواندن برای مردم، اومدن بر اساس همون لهجه دقیقا تدوین کردن، چند قرآن نوشتن، اینو به مراکز مختلف جهان اسلام فرستادن که بر اساس این عمل بشه. اون اولین نسخه رو در مسجد النبی قرار دادن، در کنار محراب مسجد النبی، برای کتاب و نویسندگان که بیان از روی این بنویسن. نام اون مصحف الامام بود، به اون میگفتن مصحف الامام. نسخه اول، اون نسخه اصلی با لهجه دقیق از خود قرآن که باقی ماند و بر اساس اون می نوشتند و کتابت می کردند. پس نسخه اولیه از هر چیز را امام می گویند. این هم معنای دیگه ایست که تو کلمه. یه معنای سوم هم بگم خدمتون که به این معنا در خود قرآن هم به کار برده شده است. به بزرگ راه ها، به اونی که شما می گید مثلا شاهراه، اتوبان، به راه های عظیم و پهن و گسترده در کلام عرب امام گفته می شود. به راه های بزرگ امام گفته می شود، راه های وسیع که در دل خودش جا می دهد جماعت بسیاری رو، به این هم امام گفته می شود. در خود قرآن به این معنا به کار برده شده است. انهما لب امام مبین، این سرزمین عاد و ثمود که نگاه می کنید، این شمار جنوب رو که سفر می کنید، شما میبینید که اینها در کنار بزرگ راه مبین هستند. امام مبین در اینجا در آیه شریف یعنی بزرگ راه، یعنی راه اتصالی شمال و جنوب. ایلاف هم رحلت الشتاء و صیف، این راه آمده شده شمال و جنوبی که در جزیرات العرب و در حجاز وجود داشت. حالا ببینید این کلمه یک امام به معنای اون چه عامل تراز است. امام نسخه اول، امام بزرگ راه. حالا اینا معانی لغوی با معنای اصطلاحی که میگیم خیلی نزدیکه. امام اون شخصی است که بناء انسانیت رو استوار میکند. امام الگوی کامل از یه انسان جامعه است. امام یه نماد تمام صراط مستقیم و اون راه وسیع به سوی خداوند است، که تمام اینا از خود کلمه امام از معنای لغویش استفاده میشه. اما حالا میریم سراغ اصطلاح امام که اینجا خداوند مطرح میکند. انی جاعل و کل الناس اماما. اشاره کردم خدمت عزیزان، نبوت آگاهی از خداوند سبحان است، خبر دادن از رازهای الهی است، آشنا شدن. رسالت این خبرها رو منتقل کردن به جامعه است. هنگامی که کسی رسول می شود، بیشترین چیزی که رسولان الهی نیاز داشتن چی بود؟ و ما علی الرسول الا البلاغ. انبیاء الهی وقتی به مقام رسالت می رسن، این خیلی مهمه که اینها در گفتارشون و در انتقال مطالبشون به جامعه 100% عصمت داشته باشن. یعنی اگر 99% رسول شما گمان کنید که عصمت در انتقال کلام دارن، اما 1% هم احتمال بدید که این رسول گاهی ممکنه یه ادواری هم داشته باشه، یه چیزی هم از خودش بگه، ممکنه چیز این دیگه به هیچ وجه من الوجوه به تعبیر منطقی ها المرکب و من الداخل و الخارج خارجون، این 1% هم که قش تو کارش باشه، عدم اعتماد باشه، عدم عصمت باشه، به درد رسالت چه این انسانی نمیخورد، نمیشه اعتماد کرد. از کجا معلوم که همون 1% جایی بوده است که گفته است آقا هر چی گفتیم همه اینا باطل بود؟ چه میدانیم اینها چطور است؟ یعنی رسولان الهی در مقام انتقال پیامشون به جامعه و رسالتشون 100% همشون، تمام رسولان الهی از نوح بگیرید تا آخر اونها، همشون معصومن در انتقال کلام و پیام. این شرط رسالته. رسول اگر معصوم نباشه و اعتماد به سخنش نباشه که نمیتوان پیش گرفت، نمیتوان طرفش قبول کرد، نمیتوان اینو پیام آور خدا، چطور خدا سفیر تعیین میکند و ممکنه سفیرش خلاف هم بگوید مثلا و ما هو به قول شیطان رجیم، امکان ندارد این سخن غیر سخن خدا باشد و کلام الهی باشد و اینها غیر این مقام امانت رو مثلا داشته باشد. پس رسول نیاز به امین بودن در انتقال سخن دارد. خب طبعا این رسولان الهی چون آشنای با حقایق وحیند و اینها امینند، انتقال خوب میدن، درست سخن میگن، صادقانه با جامعه صحبت میکنن، امانتدار الهی هستند، رفتارها و کردارهاشون هم شایسته است. اما اینجا سؤاله، آیا همه رسولان الهی تمام رفتارهاشون و تمام کردارهاشون برای جامعه قابل اقتباس است؟ آیا رسولان الهی همشون، تمام رسولان، کارهایی که انجام میدادند برای انسانها الگوی تمام و کمال بود؟ یعنی انسانها باید پشت سر اینها حرکت میگردن هر کار اینها انجام میدادن؟ یا نه یه کارهایی بود که مربوط به خود این بزرگان است، مسائل خودشونه، خیلی هم ضرورت به اقتدا و تقلید نداشت؟ اگر شما میخوانید و زنون ذهب مغاظبن، اگر یونس با اون دلتنگی از میان جماعت بیرون میاد و کارو به اونجا میکشد که به دل دریا فرو میره و دل نهنگ فرو میره، آیا باید مردم قوم یونس هم همین کارو میکردن؟ آباد میومدن دنبال یونس رو میگرفتن؟ اگر جناب موسی در یه جایی وقتی که برگشت از طور و این وضعیت رو دید که افسوس که این دهکده رو خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، وقتی دید که اینها به پای گوساله افتادند و سامری چگونه مزوران اینها رو فریب داده، رفت مقابل برادرش هارون، دست برد ریش هارون رو گرفت و موی سر هارون رو هم گرفت، شروع کرد به کشیدن این دو. آیا کشیدن ریش و گرفتن موی سر میشه اقتدا کرد؟ این واجبه که ما اقتدا کنیم از موسی مثلا وقتی برخورد خواستیم با یک اعتراض اجتماعی ریش کسی رو بگیریم بکشیم بگیم چرا این کارو کردی مثلا، باید این کارو بکنم بنی اسرائیل مثلا، این الگوی رفتاری است، این کار باید کرد یا نه ضرورتی نداره در این قسمت ها. چی میخوام عرض کنم؟ بحث خیلی حساس، تقاضا میکنم که التفات کنید که خدای ناکرده نه سوء برداشتی از سخن باشه نه سوء انتقالی باشه. رسالت مساوی با این نیست که اگر هر کسی رسول شد تمام رفتارهای او الزاماً باید مورد اقتباس باشه، حتماً باید پی اون رو گرفت. اما بعد از مقام رسالت ما یه مقامی داریم که به این مقام اگر انسانی برسد تمام رفتارهای او، تمام سکوت او، تمام کلام او، تمام شب اون، روز اون، وجود اون میشه حجت کامل خداوند و لزوم اقتباس و تقلید و الگو قرار دادن داره. نام این مقام مقام امامت است. امام کسی است که تمام نه سخنان او فقط، نه رفتارهای او، حتی سکوت اون هم معنی دار است. لذا اصطلاح امام رو که معنا می‌کنیم، امام کسی است که قول، فعل و تقریر، قول یعنی گفتار، فعل یعنی رفتار، تقریر یعنی سکوت همراه با رضایت اون، حجت الهی است. در حضور امام سیلی به صورت کسی میزنند، نگاه میکند، چیزی نمیگوید، اعتراض نمیکند. مشخص میشه این سیلی مجاز بود شرعاً، به الا باید امام حرکتی نشان میداد. این میشه امام، یعنی حتی سکوتش میشه حجت. امام شخصی است که تمام وجود او میشه اسوه، میشه قدوه، میشه کسی که تمام شؤونات رو در اختیار دارد، میتواند اون زعامت عامه رو برای بشریت داشته باشه، اون رهبری عالی فکری اجتماعی در همه جهت داشته باشه و تمام وجود او یه آینه است برای نشان دادن صفات جامع خداوندی در میان بندگان و خلق. و این عجب طرفه اکسیری است، این بحث دیگری است، این ماورای رسالت است. حالا ببینید، هر رسولی میتواند امام باشد و نباشد، هر امامی میتواند رسول باشد و نباشد. دقیق میفهمم چی عرض میکنم؟ یعنی رسولان الهی همشون به مقام امامت نرسیدن. ما یونس امام نشد با اون عظمت و جلالتی که یونس دارد، و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغى الى الفلک المشحون، با اون مقام شامخی که یونس داره. پیامبر مثلا برادرم یونس ابن متا چنین و چنان بود، برادرم برادرم، اما در این حال به اون مقام امامت نمیرسد. هارون به مقام امامت نمیرسد مثلا، فرض بفرمایید. اما در مورد چند شخصیت بزرگ قرآن اینجا مسلمه که اینها مقام امامت دارن، یعنی بعد از رسول بودنشون تمام وجود اینها میشه حجت الهی و میشن اسوه کامل بشریت. تمام حرکاتشون، سکناتشون، نگاهشون، سخنشون، کلامشون، پیامشون، لبخندشون، گریه اینها، شادی اینها الگوی بشریت است. اولین کسی که این مقام رو میتونیم بدون شک بهش بدیم در قرآن از جهت سیر تاریخی همین بزرگوار است که انی جاعل و کل الناس اماما. خداوند صریحا اون رو به عنوان امام معرفی میکند بعد از طی مقام رسالت. امام ابراهیم به اونجا میرسد، لناس برای تمام بشریت میشه یه الگوی تمام و کامل. شخصیتش، تفکرات ابراهیمی، توحید ابراهیمی، اخلاق ابراهیمی، شجاعت ابراهیمی، سخن گفتن ابراهیمی، تمام اینها یه نمونه عینی است از آنچه خدا در روی زمین به عنوان حجت برای بشریت قرار داده است. بعد از ابراهیم صریحا میرسیم به شخصیت پیامبر مکرم اسلام که خدا فرمود ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. کلمه اسوه همان امام است، قدوه، اسوه، امام. امام کسی است که ائتمام به اون میکنید، یعنی اون رو جلوی خودتون قرار میدید. اسوه کسی است که به اون تعصی میکنید، یعنی پیش روی خودتون قرار میدید. قدوه کسی است که به اون اقتدا میکنید، یعنی جلوی خودتون قرار میدید. هر سه کلمه یکی میشن، یه معنا رو میرسانن. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیامبر اسوه حسنه شماست، یعنی امام است. یعنی تمام سکوت او، حرکت او، رفتار او به وجود پیامبر اسلام، همه چیز پیامبر حجته. تمام اون، یعنی تمام خواسته های خدا را میرساند. بعد از این دو بزرگوار ما رو شخصیت حضرت موسی کلیم و عیسی روح الله و به دنبال اون نوح نبی، اون پنج شخصیتی که به اینها میگید انبیاء اولوالعزم، دیگه اگر ما بخوام دائره مقام امامت رو گسترش بدیم در بین رسولان از این پنجتا فراتر نمیره دیگه. و الا اون دو بزرگی که صریحا خداوند اسمی برد ابراهیم است و پیامبر مکرم اسلام است، و به دنبال اون چند مرد نامی دیگه بعد در رتبه بعدی قرار میگیرن و مطرح میشن، موسی، عیسی و نوح، این چند شخصیت بزرگ. حالا فرمود نجائر و کل الناس امام، ما چنین منصب و موقعیتی رو به تو دادیم، دیگه از این فراتر مقامی برای انسان در بین جامعه بشری تصور نمیشه. انسانی که تمام وجود اون میشه آفرید، آینه‌ای در خورد خیش داد او را، سینه‌ای در خورد خیش، این میشه حجت خدا. اون شعر زیبای مثنوی، تو ترازوی عهدخو بوده ای، در وصف امیرالمؤمنین جلال الدین رومی، تو ترازوی عهدخو بوده ای، نه بل زبانه هر ترازو بوده ای. عجیب، اگر بخواد کسی بنشینه این ساعتها شرحش کنه، تو ترازوی عهدخو بوده ای، تو یه میزانی یعنی امامی، احد خو یعنی همان گونه که قل هو الله احد، خداوند یکتاست، تو هم در عالم بشریت یکتایی پسر ابی طالب، تو هم فریدی ممتازی. بل زبانه هر ترازو بوده ای، نه بلکه اصلا اگر جایی زبانه ای برای ترازو و امام تصور شود تو همان زبانه هست، تو یعنی امام المتقینی، امام الائمه هستی، تو چنین حالتی رو داری. میشه بل زبانه هر ترازو بوده. اون مقامی که شما برای ائمه و پیشوایان دینتون مطرح میکنید، امامان شیعی مطرح میکنید، همین مقام است. یعنی شما مقام امامت رو وقتی برای ائمه میگید، یعنی حرکت اینها، فعل اینها، سکون اینها. این همان است که پیامبر فرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. حسن و حسین امامان، حجت کامل خدا هستند، چه بنشینند چه برخیزند، یعنی چه صلح کنند چه بجنگند. این میشه مقام چی؟ مقام اسوه بودن و الگو بودن کامل که پیامبر داره مطرح میکنه و بازگو میکنه. انی جاعلک للناس اماما. خب این پیام خوش آمد و ابراهیم این موقعیت رو درک کرد، اما طبعا این مردان بزرگ همیشه نگاهشون رو به جلوس و پیش رو. تا که این جمله گفته شد، ابراهیم گفت قال و من ذریتی، خدایا این تحفه و عنایت خاص خود منه یا این در ذریه من هم استمرار پیدا می کند؟ ذریه از ماده زرعه میاد، به معنای انتشار، پخش شدن. به فرزندان کسی که در روی زمین پخش میشن ذریه میگن، زراری جمعش میشه. و من ذریتی، آیا از نسل دودمان و فرزندان من هم کسانی هستن که به این مقام برسن؟ قال، خطاب رسید. اما قبل از اینکه من خطاب پاسخ خدا رو بگم، این جمله رو ببینید. ابراهیم دیگه امام است، میداند چگونه با خدا صحبت کند. گفت که حاجت الخواهی برو اندازه خواه. ابراهیم نگفت که خدایا قال و ذریتی، نه، قال و من ذریتی، آیا از فرزندان من هم، از دودمان من هم کسی امام میشه؟ چون میدونه که تمام دودمانش امام نخواهد شد. ابراهیم که اینطور میگه، دیگه حال روز ما معلومه که دیگه نگاهمون به نسل ذریه‌مون چه باشد. و من ذریتی، آیا از نسل و ذریه ما کسی میاد تو این وادی و به این مقام و موقعیت میرسد؟ پاسخ آمد قال لا ینال، و در عینی که جواب مثبت است بعد منفیش هم میپوشاند، قال لا ینال و عهد الظالمین. خداوند فرمود ابراهیم امامت عهد الهی است، پیمان بزرگ خداوندی عهد الهی و امانت بزرگ الهی امامت است. و این لا ینال، درک نمی کند ظالمی این عهد خداوند نمی رسد و ادراک نمی کند ظالم را. اگر در میان ذریه تو ظالم باشند به این مقام نمی رسند، اما اگر مرتکب ظلم نشند به این مقام می رسند. این پیام آیه شریفه میشه و مضمون آیه شریفه میشه لا ینال عهد الظالمین. حالا کلمه ظلم چیست؟ به معنای نقص است، به معنای نقص. منتها استهزار دارید، همیشه اشاره کردی ما سه تا ظلم داریم، یا ظلم بین انسان و خداست، یا ظلم انسان به انسان است، یا ظلم انسان به خیشتن خیش است. هر سه ظلم است و هر سه قبح عقلی دارد، هر سه ناپسندی دارد، هر سه زشت است، فرقی هم نمی کند. حالا مراتبش ممکنه زشتی اینهای کمی فرق کنه، اما هر سه ناگوار و ناپسند است. و آیه شریفه نفرمود کدام ظلم و کدام ظالم، تمام اینها رو در بر می گیرد. یعنی امامت مقامی است که با ظلم هرگز نمی سازد. انسان ها رو که نگاه می کنید نسبت به ظلم در طول تاریخ از چهار حالت بیشتر نیستند. یه انسان است که در طول عمر یک ظلم مرتکب نشده است، نه نسبت به خداوند سخن ظالمانه گفته است، نه به خلق ستم روا داشته است، نه پوست جوی را از دهان موری گرفته است و نه به خودش ظلم کرده است. خیلی از ما ظلم تو نفسیه دیگه، بالاخره به خودمون ظلم میکنیم. یعنی ما کجاییم؟ کجا باید باشیم؟ امروز رو با چگونه میگذراندم؟ چگونه گذراندم؟ جوانی رو با چگونه میگذراندم؟ دریغا و درد که چگونه گذراندم؟ این همه ظلمه منه که دارم به خودم ظلم میکنم. بله، خداوند ظلم انسان به خود انسان رو با کریمان کارها دشوار نیست، مشمول رحمت میکنه اما ظلم هست، بالاخره ظلم صد پیدا میکنه. سه گونه ما ظلم داریم. یه انسانی است که از این سه نوع ظلم هیچ کدام رو در طول عمرش انجام نداده است. یه انسانی است که در طول عمرش درگیر همین ظلم ها بوده است، از این ظلم به اون ظلم، از این به اون در حال حرکت بوده است. یه انسان هایی داریم که ابتدای عمرشون ظلم کردن اما بعد به راه آمدند و دیگه ظلم رو به کناری گذاردن. یه انسان هایی داریم که خوب شروع کردن اما آخر عمرشون ظالمانه مردند و جان دادن. غیر از این است؟ تقسیم پنجمی دارید؟ نه. این امامت ابراهیم به هیچ کدام از این سه قسم دو، سه و چار نمیرسه. امام فقط کسی میتواند باشد که از اون قسم اول باشه، یعنی در طول عمر هیچگاه ارتکاب ظلم نکرده باشد. چه کسانی رو میشناسید که این گونه باشند؟ لا ینا، که از فرزندان ابراهیم هم باشند. لا ینا لا عهد الظالمین. این مقام و منصب امامت، این پیشوایی عامه، این جلوداری، این استه بودن، الگو بودن، این مقام رهبری و زعامت عمومی که ابراهیم ما به تو دادیم، این رو میدیم به ذریه و فرزندان تو که مرتکب ظلم نشده باشند در هیچ لحظه و ساعتی از عمرشون و در هیچ مرتبه ای از ظلم. این مقام میرسد اگر بودن در میان فرزندان تو. بسم الله. حالا ببینید تمجید استفاده اخلاقی. ببینید امام زاده بودن به معنای امام نیست، ابراهیم زاده بودن به معنای ابراهیم نیست. شما که ادعا میکنید که چنیدوند اون چنانید یهودیان، شما اگر واقعا ابتلاعات ابراهیم دارید، از این آزمون ها عالی به در آمده اید، گوارای شما باد. شما هم اگر ظلم ندارید امام باشید. اما اگر شما ارتکاب ظلم کردید، ما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اگر شما خودتون بارها در طول تاریخ ظلمتم انفسکم، ظلم به خودتون کردید، چطور ادعا میکنید که میخواید پیشوا باشید؟ و همینطور و همینطور اینو ادامه بدید تا پیامبر اسلام، تا حوادث بعد از پیامبر اسلام، تا ادامه زمان، تا امروز. این مقام امامت، به این مقام عصمت، به این مقام عامی که بعد از رسالت خداوند سبحان مطرح میکند جایگاه اون رو، این مقامی است که به هیچ وجه با ظلم سازگاری ندارد. این با هیچ ظلمی و رو ظلم به نفس هم نمیسازد. لذا این رو بزرگان و پیشوایان دین به عنوان نکته مهم مطرح کردن همیشه، که این مقامی که انسان بخواد به این جایگاه بلند از سوی خداوند برسه، دیگه با دیگه هیچ نقطه تاریکی تو وجود چنین انسانی نباشه و تمام وجود او شفاف و روشن و مظهر عدل باشه. این سخن رو بگم و بحث رو پایان برسانم. ببینید یه آیه ایست که همه آشنایید و نوعاً دوستان به حمدالله اهل معنا و دقت و تأمل در آیات شریفه هستید. از زیباترین آیات، سنگین ترین آیات، پرمحمل ترین آیات شریفه قرآن، آیه 72 سوره مبارکه احزاب. بهز انا ارزنا الامانه علی السماوات والارض. آیه امانت، ما امانت رو با آسمان، زمین، کوه، دشت دادیم. فعبین ان یحملنها، این نتونستن بردارن. فاشفق منها، نگران و دلواپس اون بودن، در تمام خودشون ندیدن. عمل اهل انسان، این امانت رو انسان برداشت. یکی از تفاصیلی که اونجا در امانت مطرحه همینه، امامت عهد الهیست، عهد ظالمین فرمود. بعد اونجا در ادامه آیه چه میخوانید؟ خداوند سبحان میگوید که وکان الانسان ظلوما جهولا. اون عاملی که موجب میشه این انسانی که بار رو به دوشش گرفته است، بار رو میگذارد، به منزل نمیرساند و نمیتواند این جامعه برازنده رو درست بر تن خویش کند، دو مانع است. یکی ظلم است، دیگری جهل است. اگر یه انسانی به اونجا برسد که هیچ نسبت و وجه تناسبی با ظلم نداشته باشه، تمام وجودش بشه عدل، اعدلو خب اقرب للتقوا، تمام وجودش رو عدالت، عدل فردی، عدل اجتماعی، عدل بین خود و خلق، بین خود و خدا، بین خود و نفس، اگر به این مقام عدالت برسد، مجسمه عدالت باشه در حدی که با حق به چرخد، همان گونه که حق با او میچرخد، اگر به این مقام برای انسانی برسه، و اگر از جهل به در آید و به کوی علم پا گذارد، این انسان میشه چی؟ این انسان میشه حامل امانت الهی و عهد الهی، میشه امین. بعد میستید پیش روی چنین انسانی، میگید السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. بعد اونگاه سخن میگویید با او با عنوان و مقام امین الله و امین خداوند در وجود و در هستی. قال لا ینال عهد الظالمین. خب این رو خداوند به ابراهیم گفت. ابراهیم قصه این است که بدان در میان ذریه و نسل تو اگر ظالمان باشند خیر، اما اون کسانی که ظالم نیستند به این مقام و موقعیت بزرگ و شگرف دست پیدا میکنند. حالا قبل از اینکه تمام کنم، بعد فز جعلنا البیت، از اینجا دیگه از هفته آینده دلها پرواز میکنند. فز جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و اهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. دیگه میریم انشاءالله مسجد الحرام و شاهد بنا و ساختمان کعبه خواهیم بود با هم به دست توانمند ابراهیم و اسماعیل، و بعد دیگه پا گذاشتن در حریم تطهیر و پاکی و امن و امانت که انشاءالله آیات زیبایی بنای کعبه شروع میشه و قبله، و خیلی زیباست این فصل از آیات شریفه. پس بنابراین در مجموع ابراهیم این تمنا رو کرد که خدایا از نسل ذریه من خواهند بود. اولین نکته و مهمترین نکته رو خداوند اعتراض از ظلم مطرح کرد. بدونید عزیزان، اگر کسی هم بخواهد در خط امامت قرار بگیره، یعنی در پس سر امام قرار بگیرد و مأموم شایسته‌ای هم باشد، اولین چیزی که نیاز داره اجتناب از ظلم است به تمام معانی آن. هر مقداری فاصله ما از پلیدی و ظلمت ظلم بیشتر باشد و به نور و روشنی عدل نزدیکتر بشیم، همون مقدار به امامت نزدیکتر خواهیم شد و مفهوم معموم هم در حق ما انشاءالله بهتر و بیشتر صدق خواهد کرد و مشخص می شود. خداوند سبحان توفیق عمل کردن به آیات نورانی کلامش رو به همه ما عنایت بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. توفیق فهم ظرایف و دقایق کلامش رو از ما دریغ نفرماید.